سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و با هم قرار قسمت چهارم از کتاب چگونه تصمیم میگیرین رو خوانش کنیم و بشنویم. امیدوارم که جذاب باشه، بشنوین و منتظر نظرات و حمایت هاتون هستم. ارادت. ساخت یک سریال با پخش روزانه آسان نیست. نیازمندی به اجراهای درست طاقت فرساست. هر روز تقریباً میبایست یک قسمت فیلم برداری شود. هیچ نوع سرگرمی محبوب دیگری با این حجم کار در یک چنین مدت کوتاهی تهیه و تولید نمی‌شود. روند صحنه‌ها باید ایده پردازی شود. فیلمنامه‌های جدید باید نوشته شوند. بازیگران میبایست نقششان را تمرین کنند. و هر صحنه باید به دقت و با جزئیات تحریزی شود. سپس وقتی آماده سازی همه آن چیزها تمام شد، دوربین ها روشن می شوند. برای بیشتر سریال های روزانه، فیلم برداری یک فیلم 22 دقیقه‌ای تلویزیونی تقریباً 12 ساعت طول می کشد. این چرخه 5 روز هفته تکرار می شود. هربستاین سریال روزهای زندگی ما، سریالی در شبکه NBC که به مدت 25 سال پخش می شد را کارگردانی کرده است. او بیشتر از 50,000 صحنه را فیلم گرفته و صدها بازیگر را برای این سریال انتخاب کرده بود. او 8 بار نامزد جایزه امی برای سریال های روزانه شد. در طول دوره کاری طولانیش، استاین بیشتر از هر انسان زنده دیگری شاهد صحنه های هیجان انگیز بوده است. او کسی است که میتوان گفت در این گونه داستان‌ها خبره است. چگونه بنویسد، چگونه قسمت بندی کند، چگونه فیلم برداری کند، تدوین کند و تولید کند. برای استاین راه طولانی رسیدن به سریال‌های تلویزیونی روزانه از زمان دانشجویی او در UCLA وقتی کتاب اورستیا، سگانه تراژدی کلاسیک یونانی نوشته آشیلوس را خواند شروع شد. جاودانگی این نمایش باعث شد که او بخواهد در رشته تئاتر تحصیل کند. وقتی استاین در مورد نمایشنامه صحبت می کند، تمایل دارد مثل یک استاد ادبیات به نظر برسد. استاین به مدت طولانی خارج از موضوع و یک نواخت صحبت می کند و ایده های بسیار خوبی با بعیدترین شکل ممکن در مورد موضوعات نمایشنامه پیدا می کند. او می گوید خیلی از این نمایشنامه های کلاسیک عناصر مضحک دارند. خیلی از این موضوعات نمایش غیر محتمل هستند و با این حال وقتی این داستان‌ها به خوبی گفته می‌شوند شما متوجه مضحک بودن آن نمی‌شوید. شما آنقدر مشغله دارید که توجهی نمی‌کنید چه اتفاقی دارد می‌افتد. سریال‌های تلویزیونی بر همین اساس عمل می‌کنند. کلید یک کارگردان موفق سریال بودن این است که داستان را طوری بگویید که مردم متوجه نشوند دارین یک داستان برای آنها می‌گویید. همه چیز باید صمیمانه احساس شود، حتی وقتی چیزی که در صفحه نمایش می‌بینید عجیب و غریب باشد. این کار بسیار سختی است. فرض کنید شما مشغول فیلمبرداری از صحنه‌ای هستید که یک زن در حال زایمان یک دوقلو با دو تخمک جداگانه از دو مرد مختلف است که هر دو در کنار تخت با او هستند. یکی از پدرها تبهکار است و در نمایش نقش منفی دارد. او با تجاوز به زن وی را حامله کرده است. پدر دیگر مرد خوبی است و زن عمیقاً عاشق اوست. ولی اگر این زن با کسی که به او تجاوز کرده ازدواج نکند، اعضای خانوادهش کشته خواهند شد. صحنه دارای چندین صفحه گفتگوی خشن، کمی اشک و مقدار زیادی نمایش‌های همراه متن است. استاین می‌بایست ظرف یک ساعت آن را فیلم برداری کند و مجبور است بعضی تصمیمات حیاتی را در حین کار بگیرد. او باید برآورد کند هر شخصیت کجا بایستد، بازیگران چگونه حرکت کنند، چه احساساتی را بروز دهند و هر کدام از 4 دوربین صحنه را چگونه فیلم برداری کنند. آیا زوم از نزدیک لازم است یا صحنه واکنش از بالا تنه گرفته شود؟ مرد تبهکار متن خود را چگونه بیان کند؟ این هدایت کارگردان تعیین خواهد کرد آیا صحنه خوب از آب در آمده یا نه؟ استاین می گوید شما واقعا باید بدانید که چگونه نهایت استفاده را از نمایشنامه ببرید. در غیر این صورت اینطور به نظر می رسد که یک عده آدم در اتاق ایستاده اند و چیزهای احمقانه می گویند. اگرچه صحنه آرایی از قبل انجام شده، اما استاین هنوز نیازمند این است که خیلی از این تصمیمات را حین فیلم برداری وقتی هنرپیشه ها متون خود را میگویند بگیرد. به محض اینکه دستیار کارگردان فریاد میزند حرکت، شلوغی و فعالیت های صحنه شروع شده و دوربین ها میچرخند و استاین انگشتانش را حرکت داده و مشخص میکند کدام دوربین برای کدام قسمت از صحنه فیلم برداری کند. در صحنه های پیچیده مثل صحنه های زایمان با دو پدر، او مثل یک رهبر ارکستر دیده می شود. دستانش هیچ وقت آرام نیستند. او پیوسته به دوربین های مختلف اشاره می کند و صحنه را در لحظه خلق می کند. استاین این تصمیمات کارگردانی را چگونه می گیرد؟ روی هم رفته کار او تفنن صنعت فیلم را ندارد تا هر صحنه را 20 بار از 20 زاویه مختلف برداشت کند. استاین می گوید با توجه به زمانبندی وقتی برای تلف کردن با کارهای بی اهمیت که معمولاً کارگردانان انجام می دهند نمی ماند. شما مجبورید تصمیم درست را در همان بار اول بگیرید. اگر کارگردان سریال های روزانه در هنگام فیلم برداری اشتباهی کنند، آن صحنه نمی تواند روز دیگری مجدداً فیلم برداری شود. وقتی شما کارهایی با پخش روزانه برای تلویزیون انجام می دهید، فقط یک روز فرصت دارید. این فشار کاری بی‌رحمانه به این معنی است که استاین فرصت فکر کردن دقیق روی تمام گزینه‌های دوربینش را ندارد. او وقت منطقی بودن را ندارد. او همچنان که نمایشنامه پیش می‌رود، باید واکنش نشان دهد. از این لحاظ او مثل یک مهاجم میانی فوتبال آمریکایی در لحظه گرفتن توپ است. استاین می‌گوید اگر شما هم به اندازه من کار کنید، دقیقاً می‌دانید کارها چگونه باید پیش برود. وقتی یک صحنه را برداشت می کنیم، تماماً غریزی عمل می شود. حتی وقتی با یک برنامه ریزی می رویم تا فیلم برداری را شروع کنیم، اغلب آن برنامه ریزی بر حسب اینکه چه حس و حالی حاکم است، در لحظه تغییر می کند. وابستگی به غریزه و احساس همچنین قسمت بسیار سختی در فرایند انتخاب بازیگر است. سریال های روزانه دائماً بازیگران جدید با خود می آورند. بخشی از دلیل این قضیه آن است که بازیگرانی که بیشتر در سریال هستند حقوق بالاتری دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که نقش‌های سریال روزهای زندگی ما دائما کشته شده و از فیلم بیرون می‌روند. استاین با طعنه می‌گوید این هنر نمایش نیست، این صنعت نمایش است. برای یک سریال روزانه چند تصمیم در انتخاب بازیگران حیاتی است. تعداد مخاطبان سریال بر حسب جذابیت بازیگر بالا و پایین می‌رود و به خصوص یک بازیگر خوب می تواند در رتبه بندی ها یک رشد خوب ایجاد کند. استاین می گوید شما همیشه دنبال آن شخصی هستید که مردم بخواهند به او نگاه کنند. منظور من فقط جذابیت ظاهری نیست. آنها می خواهند آن را داشته باشند و منظورم از آن هر چیزی است که شما نمی توانید با کلمات بیان کنید. سوال این است شما چگونه چنین شخصی را شناسایی می کنید؟ وقتی استاین برای اولین بار کارگردانی تلویزیونی را شروع کرد، او تحت تأثیر تمام متغیرهای انتخاب بازیگران بود. او ابتدا تلاش کرد مطمئن شود شخص مورد نظر برای آن قسمت از سریال مناسب باشد و همچنین بتواند به روشی در سریال روزانه بازی کند. سپس استاین باید در نظر می‌گرفت چگونه این بازیگر با سایر بازیگران همسو شود. او می‌گوید فقدان تأثیر متقابل عاطفی بازیگران خیلی از صحنه های سریال ها را خراب کرده است. درست بعد از این مرحله استاین می تواند به این فکر کند که بازیگر در واقع استعداد داشته یا نه. آیا او می تواند متنش را آنطور که باید بیان کند؟ در صورت لزوم می تواند گریه کند؟ چند برداشت لازم است تا او صحنه را درست اجرا کند؟ استاین می گوید با در نظر گرفتن تمام این عوامل این امکان وجود دارد که شما واقعا خودتان را گول بزنید و باز هم دست به انتخاب بازیگر نادرست بزنید. بعد از دهه ها کارگردانی سریال های روزانه در تلویزیون، استاین آموخت که چگونه به غرایز خود اعتماد کند، حتی اگر همیشه نمیتواند آنها را توضیح دهد. او میگوید برای من 3 تا 5 ثانیه طول میکشد تا بدانم آیا شخص مورد نظر درست است یا نه. چند کلمه، یک حرکت بدن، این تمام چیزی است که من نیاز دارم و آموختم که همیشه به این غریزه گوش کنم. اخیراً برای یک نمایش به منظور انتخاب بازیگر نقش اول مرد فراخوان داده شد. این شخصیت قرار بود نقش منفی جدید در آن نمایش باشد. استاین در دفتر کار خودش ایستاده، قسمتی از نمایشنامه را برای تست اولیه بازیگر انتخاب کرده بود و کاندیداها را از گوشه چشم می‌گذراند. بعد از دیدن ده‌ها بازیگر در عرض چند ساعت که همان خطوط را از بر می‌خواندند، استاین حوصله‌اش سر رفت و دل سرد شد. او می‌گوید: اما بالاخره یک نفر باقی ماند. بازیگر متنش را درست نمی‌دانست چون نمایشنامه را دیر گرفته بود، اما به طور غیر قابل باوری عالی بود. نمی‌توانستم توضیح دهم چرا، ولی برای من او از همه بهتر بود. آنچه می‌گویند حقیقت دارد، شما فقط آن را حس می‌کنید. فرایند روانی که استاین توضیح می‌دهد بستگی به مغز هیجانی او دارد. آن انتخاب‌های احساسی که به او کمک می‌کند تا دوربین درست را انتخاب کند و بهترین بازیگر را پیدا کند، اساره تمام جزئیاتی است که او نمی‌تواند از طریق منطق آنها را درک کند. جوزف لادو، عصبشناس دانشگاه نیویورک، میگوید مغز آگاه ممکن است تمام توجهات را کسب کند، اما آگاهی قسمت کوچکی از فعالیت مغزی است و در واقع مطیع بخش‌های زیرین مغز است. طبق اظهارات لادو، بیشتر فکر ما ناشی از احساسات ما است. از این دیدگاه هر کدام از احساسات از داده‌ها ناشی می‌شود. پاسخی غریزی به تمام اطلاعاتی که مستقیماً در دسترس نیست. در حالی که بخش آگاهانه از مغز استاین نمایشنامه را قسمت بندی می کند، ابررایانه ضمیر ناخودآگاه او تمام انواع داده ها را پردازش می کند. سپس آن داده ها به علائم احساسی واضح ترجمه می شوند و به استاین اجازه می دهد که بر طبق این محاسبات ناخودآگاه عمل کند. اگر استاین احساساتش را از دست می داد، آن وقت مجبور به تحلیل دقیق هر گزینه بود که می توانست تا ابد طول بکشد. قسمت‌های سریال پشت سر هم به تأخیر می افتاد و او بازیگران نادرستی را انتخاب می کرد. بینش استاین همان احساسات اوست، همانهایی که اغلب یک میان بر دقیق و یک بیان مختصر از دهه‌ها تجربیات ارزشمند اوست. اکنون می دانند که چگونه صحنه را فیلم برداری کنند. چرا احساسات ما اینقدر مهم است؟ احساسات ما چگونه در پیدا کردن بازیکن آزاد برای پاس دادن و کارگردانی سریال ها اینقدر خوب عمل می کنند؟ جواب ریشه در سیر تکاملی انسان دارد. زمان زیادی طول می کشد تا یک مغز طراحی شود. اولین توده شبکه اعصاب بیشتر از 500 میلیون سال قبل ظاهر شد. این اولین سیستم عصبی بود. در طول زمان مغزهای اولیه به سرعت و با پیچیدگی رشد می کردند. آنها از تعداد چند هزار عصب در کرم‌های خاکی به صدها میلیارد سلول متصل در انسان‌های اولیه گسترش پیدا کردند. 200,000 سال قبل، وقتی انسان‌ها برای اولین بار ظاهر شدند، این سیاره پر از موجوداتی با مغزهای تخصصی بود. ماهی‌هایی وجود داشتند که می‌توانستند در طول اقیانوس‌ها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی زمین مهاجرت کنند و پرندگانی که با نور ستاره‌ها مسیریابی می‌کردند و حشراتی که می‌توانستند غذا را از یک مایلی بو بکشند. این خصوصیات شناختی تماماً محصولات جانبی غرایزی بودند که با انتخاب طبیعی مهندسی شده بودند تا کارهای خاص انجام دهند. با این همه، چیزی که این حیوانات نمی‌توانستند انجام دهند، واکنش به تصمیمات خودشان بود. آنها نمی‌توانستند روزهایشان را برنامه‌ریزی کنند یا از زبان برای بیان حالات درونی خودشان استفاده کنند. آنها قادر نبودند پدیده‌های پیچیده را تحلیل کنند یا ابزارهای جدید ابداع کنند. لازم بود که عرابه ران ظهور کند. سیر تکاملی مغز بشر همه چیز را تغییر داد. برای اولین بار یک حیوان می‌توانست بیاندیشد که چگونه فکر می‌کند. ما انسان‌ها توانستیم هیجاناتمان را مورد تفکر قرار دهیم و برای توصیف جهان از کلمات استفاده کنیم. توانستیم واقعیت را به زنجیره رابطه علت و معلولی تجزیه کنیم. ما توانستیم دانش را گردآوری کنیم و به طور منطقی مسائل را تحلیل کنیم. توانستیم دروغ‌های ماهرانه بگوییم و برای آینده طرح و نقشه بکشیم. گاهی اوقات ما حتی می‌توانستیم این طرح‌ها را دنبال کنیم. این استعدادهای جدید به طور باور نکردنی مفید بودند، اما به طور باور نکردنی بی سابقه نیز بودند. در نتیجه قسمت‌هایی از مغز بشر که این استعدادها را ممکن کرده است، از همان مسئله‌ای رنج می‌برد که فناوری جدید را آزار می‌دهد، نواقص طراحی و اشکالات نرم‌افزاری. مغز بشر مثل یک سیستم عامل رایانه است که که با عجله به بازار ارائه شدن. مغز بشر مثل یک سیستم عامل رایانه است که با عجله به بازار ارائه شده است. به همین دلیل است که یک ماشین حساب ارزان چهار عمر اصلی را از یک ریاضیدان حرفه‌ای بهتر انجام می‌دهد. به همین دلیل است که یک ابر رایانه می‌تواند قهرمان شطرنج جهان را ببرد. و به همین دلیل است که ما اغلب در روابط علت و معلولی و همبستگی دو چیز با هم گیج می‌شویم. سیر تکاملی هنوز وقت نکرده است که مشکلات قسمت‌های جدید مغز را برطرف کند. مغز هیجانی به طور پیچیده‌ای توسط سیر تکاملی در طول چند صد میلیون سال اخیر بهبود یافته است. کد نرم‌افزاری آن در معرض بی‌نهایت آزمون قرار گرفته تا بتواند تصمیمات سریع بر مبنای اطلاعات خیلی کم اتخاذ کند. برای مثال در فرآیند فکری مربوط به زدن ضربه به توپ بیسبال، اعداد به گونه‌ای هستند که کار به نظر غیر ممکن می‌آید. به طور معمول در ضربه سرویس در لیگ برتر بیسبال حدود 35 صدم ثانیه طول می‌کشد تا توپ از دست پرتاب کننده سرویس به محل ضربه به توپ برسد. متاسفانه برای زننده ضربه حدود 25 صدم ثانیه طول می‌کشد تا عضلات خود را آماده چرخش کند و زمان ناچیز 0.1 ثانیه برای تصمیم گیری باقی می‌ماند. اما حتی این حدس خیلی سخاوتمندانه است. فقط چند میلی ثانیه طول می‌کشد تا اطلاعات بینایی از شبکیه به قشر بینایی مغز برسد. بنابراین گیرنده ضربه کمتر از 5000 ثانیه برای دریافت سرویس وقت دارد تا آیا ضربه بزند یا نه. اما مردم نمی‌توانند به این سرعت فکر کنند. حتی تحت شرایط عالی برای مغز 20000 ثانیه طول می‌کشد تا به یک محرک حسی پاسخ دهد. پس چگونه یک بازیکن لیگ برتر بیسبال ضربه به توپ را مدیریت می کند؟ جواب این است که مغز در مورد توپی که پرتاب می شود خیلی قبل از اینکه توپ از دست پرتاب کننده رها شود شروع به جمع‌آوری اطلاعات می کند. به محض اینکه پرتاب کننده توپ آماده پرتاب می شود، فردی که چوب بیسبال در دست دارد به طور خودکار شروع به جمع‌آوری سرنخ‌های مقدماتی می کند که به او در قربال فهرست اتفاقات ممکن کمک کند. مچ چرخیده حاکی از این است که توپ مسیر منحنی دارد، اما بازوی ثابت با زاویه قائم به معنی این است که توپ سریع و مستقیم به سمت جایگاه ضربه می آید. دو انگشت روی درز توپ ممکن است این معنی را بدهد که توپ سرازیر می آید و توپی که با سر پنجه ها گرفته شود مطمئناً به معنی توپی است که با نوسان می آید. کسانی که چوب بیسبال در دست دارند البته آگاهانه این علامت ها را مطالعه نمی کنند. آنها نمی توانند به شما بگویند چرا تصمیم گرفتند که چرخش بازویشان به آن حالت خاص باشد. ولی هنوز طبق همین اطلاعات قادر به واکنش هستند. برای مثال مطالعه ضربه زنندگان حرفه‌ای در بازی کریکت نشان می دهد که آنها می توانستند دقیقاً سرعت و محل توپ را بر مبنای فقط 1 ثانیه دیدن نحوه آمادگی فرد قبل از پرتاب توپ پیش بینی کنند. مغزی که به خوبی آموزش دیده باشد می‌داند به دنبال چه جزئیاتی است. سپس وقتی این جزئیات را دریافت کرد، به صورت یک پارچه آنها را تبدیل به یک سری احساسات دقیق می‌کند. این استعدادهای ذاتی به ما اهدا شده چون بسیار خوب کار می‌کنند. هیچ رباتی نمی‌تواند به خوبی انسان به یک توپ بیسبال ضربه بزند یا در بازی فوتبال آمریکایی پاس بدهد یا دوچرخه براند. هیچ برنامه کامپیوتری نمیتواند برآورد کند که کدام بازیگر باید نقش منفی را بازی کند. وقتی سیر تکاملی انسان مغز را میساخت، فرایندهای احساساتی را با عملیاتی جدید تحت کنترل آگاهانه مغز درآورد. فرایند فکر کردن نیازمند احساس است تا اجازه بدهد برای فهم اطلاعاتی که مستقیما قابل درک نیستند آنها را احساس کنیم. عقل بدون احساس ناتوان است. یکی از اولین دانشمندان که از این دیدگاه تصمیم گیری دفاع کرد، ویلیام جیمز، روانشناس بزرگ آمریکایی بود. در کتاب درسی اصول روانشناسی او در سال 1890 میلادی، جیمز مشتاقانه شروع به انتقاد از تصویر رایج عاقلانه از ذهن بشر کرد. جیمز نوشت: حقیقت این قضیه واقعاً تا حد زیادی واضح است. انسان نسبت به سایر جانوران تنوع بسیار بیشتری در تمایلات خود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه افلاطونی تصمیم گیری که بشر را به طور آرمانی به عنوان حیوان عاقل محض توصیف می کرد مطلقاً اشتباه بود. دیدگاه واقعی جیمز به عبارت این بود که تمایلات نفسانی لزوماً تأثیر بدی ندارند. در واقع او باور داشت که غرایز و احساسات در مغز بشر دلیل اصلی آن است که مغز را تا این حد کارآمد کرده است. طبق نظر جیمز، ذهن شامل دو سیستم فکر کردن مجزا است که یکی عاقل و حساب شده است و دیگری سریع و هیجانی و بدون فکر. جیمز گفت کلید تصمیم گیری دانستن این است که چه موقع به کدام سیستم اعتماد کنیم. دوباره به تام بریدی فکر کنید. این فقط احساسات اوست که به او اجازه می دهد تصمیم پاس‌های صحیح را بعد از شروع بازی بگیرد. برای بریدی این فرایند احتمالاً این گونه عمل می کند. بعد از شروع گردش توپ او کمی به عقب برمی گردد و سعی در برآورد وضعیت زمین بازی می کند. او شروع به مرور لیست گیرندگان پاست می کند. اولین هدف نقشه دویدن کوتاه و عبور از مدافعان توسط مهاجم آخر است که شدیداً یارگیری شده است. پس وقتی بریدی یک نگاه به مهاجم آخر می کند، به طور خودکار کمی نیش ترس را احساس می کند. علامت مطمئنی که این یک پاس خطرناک است. حضور مدافع حریف به یک احساس منفی تفسیر می شود. بریدی سپس به هدف ثانویه می پردازد. مهاجم کناری در عمق می دود. متاسفانه این هدف توسط مدافع کناری و مدافع آخر حریف یارگیری شده است. یک بار دیگر یک حس منفی را تجربه می کند. حالا چند ثانیه گذشته است و بریدی می تواند فشار خط دفاعی حریف را حس کند. همتیمی سمت چپش توسط تیم مقابل به عقب رانده می شود. بریدی می داند باید از شهر توپ خیلی زود خلاص شود وگرنه مدافعان حریف توپ را از او خواهند گرفت. او به هدف سوم می پردازد. تروی برام به سرعت از مرکز زمین فرار می کند و از شکاف بین مدافعان حریف عبور می کند. وقتی بریدی به این هدف نگاه می کند، ترس معمول او با جریان نامحسوس هیجانات مثبت جایگزین می شود. طمع پاس دادن به یک گیرنده پاس بدون مدافع تیم مقابل در کنارش. حالا او بازیکن آزاد را پیدا کرده و اجازه می دهد تا توپ به سویش پرواز کند. پایان قسمت چهارم. شب و روزگار خوش.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.